أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم اصفهانی قدس سر رو پنجمین روایتی رو که برای احتمال تخییر در خبرین متعارضین، اون هم تخییر مدعای مرحوم آخوند که تخییر مطلقه در مقابل تخییر بعد از فقد مرجحات ذکر فرموده، عبارت است از روایت احمد ابن حسن میثمی. این روایت روایتی است که مرحوم صدوق قدس سره اون رو در عیون و اخبار رضا سلام الله علیه آورده، که فقره در این روایت، صدر روایت اینه که در اخبار مختلفه، تعامل با اخبار مختلفه، زیل روایت نسبت به اخبار مختلفه درش آمده که به ایه ما خصا من باب تسلیم، مثلا کان ثواب و جایزه، مثلا که خلاصه اخذ به اخبار مختلفه یعنی متعارضه، جایزه و به هر کدوم اخذ جایزه. این روایت از نظر سند مشکلی نداره الا از ناحیه یک نفر. این روایت و مرحوم صدوق به واسطه پدرش و محمد ابن حسن ابن الولید از سعد ابن عبدالله اشعری از محمد ابن عبدالله مسمعی عن احمد ابن حسن میثمی عن رضا علیه السلام روایت رو نقل کرد. رجال سند از غیر ناحیه محمد ابن عبدالله مسمعی مشکلی ندارد. انما الکلام در این محمد ابن عبدالله مسمعی. این شخص توصیف خاصی برش در کتب رجال نیامده. نجاشی و کشی و دیگران از اونها حکایت نشده توصیف خاصی، و نه هم تعرض به حال این شخص. شخصی است مهمل در رجال از ناحیه تعرض به حالش. ولیکن مرحوم آقای قدس سر رو این روای این شخص رو خواسته از یک مسیری حکم به وثاقتش بکنه، و اون عبارت است از عدم استثنای محمد ابن عبدالله مسمعی از رجال نوادر الحکمه، نوادر الحکمه احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری. مرحوم ابن ولی شیخ رجالی معروف، ولو الان کتابی از او در دست نیست، اما رجالی مهم شیعی، یکیشون همین مرحوم محمد ابن حسن ابن ولید، استاد شیخ صدوق. ایشون نسبت به روایات احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری قومی فرموده خودش آدم ثقه‌ای جلیل القدره، ولیکن مشکلی داره که از ضعفا و مجاهیل نقل روایت میکنه، و لذا ما علیه فی نفسه شیئون، مشکلش اینه که برخی از مشایخش بر این اساس استثناء کرده از رجال نوادر الحکمه، یعنی از مشایخ احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری قومی صاحب نوادر، استثناء کرده جمعی رو، یعنی گفته که خوب این رجال نوادر مشکلی ندارن در حقیقت، و احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری به لحاظ اسناد و مشایخش مشکلی نداره، الا اون روایاتی که در نوادر به این کیفیت آمده، مرسل آمده، ان رجلن آمده، نمیدونم ان خلاص انابیلی و مواردی، مثلا به واسطه محمد ابن عبدالله ابن مهرانه، نمیدونم افرادی رو استثناء میکنه و محمد ابن عبدالله مسمعی جز این افراد نیست، یعنی جز مستثنیات ابن ولید از رجال نوادر الحکمه نیست. بر این اساس این یک توصیق عام، جز توصیقات عامه، اگر دیده باشید تو بعضی از کلمات این تعبیر به این خاطر آمده که عدم استثنای شخص از رجال نوادر دلیل وثاقت اوست، که انه مرحوم ابن ولید توصیق کرده همه رجال نوادر رو مشایخ احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری رو، غیر از این موارد استثناء که فرموده این موارد استثناء که نام برده اینا، و از جمله مستثنیاتش محمد ابن عیساست، که محمد ابن عیسا هم جز مستثنیات قرار داده، ظاهرا ابن نوح و برخی از رجالی دیگر آمدن گفتن که ابن ولید در این استثنائش مصیبه، در تمام استثناءاتش الا در رابطه با محمد ابن عیسا، فانه کان علی ظاهر العداله، چرا اینو استثناء کرده مرحوم ابن ولید از رجال نوادر. حالا بحثمون در محمد ابن عیسا نیست، غرض اینه که مفاد این کلام، تلقی دیگران هم از این کلام همینه که استثنای ابن ولید این موارد رو توصیق نسبت به معادای این موارد محسوبه، یعنی هر کسی دیگه جزء این مستثناها نبود محکوم به وثاقته. و بما این که محمد ابن عبدالله مسمعی جزء مستثنیات نوادر نیست، پس محکوم به وثاقت. فرموده که احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری ما علیه فی نفسه شیء طعن، فقط مشکلش اینه که یروی عن الضعفاء و المجاهیل، و بعدم فرموده که نسبت به رجال نوادر الحکمه فرموده به اصطلاح استثناء میشه از رجال نوادر این موارد، که انه اون موارد ضعف و مواردی که قابل استناد نیستن اینه، از این که بگذره بقیه محکوم به وثاقت. این وجهی خواست در کلام آیه‌های قدس سره باشه بر وثاقت محمد ابن عبدالله مسمعی در این روایت احمد ابن حسن میثمی، ولیکن بعد مرحوم آیه‌های قدس سره فرموده مرحوم صدوق شاگرد محمد ابن حسن ابن الولی در موردی روایتی رو از ظاهرن کتاب الرحمه سعد ابن عبدالله اشعری قومی مشتمل بر محمد ابن عبدالله مسمعی نقل میکنه، صدوق میفرماد ولو استاد من ابن ولید در رابطه با مسمعی کان سیء الرأی، در این حال من این روایت رو با اشتمالش بر محمد ابن عبدالله میثمی که محمد ابن عبدالله مسمعی نقل میکنم، چون این روایت رو کتاب سعد و که بر شیخم ابن ولید خواندم مشتمل بر این روایت رد نکرد، با اینکه احتمالش بر محمد ابن عبدالله مسمعی رو دید، اما این رو رد نکرد. ولی من این روایت رو به این خاطر مشتمل بر محمد ابن عبدالله مسمعی نقل میکنم و که انه صدوقم از این جهت این روایت رو استثنا نکرد. پس از این عبارت که انه یک جرحی و تضعیفی از مرحوم ابن ولید محکی از مرحوم صدوقه، یعنی از یک جهت عدم استثناء محمد ابن عبدالله مسمعی یک عموم توثیقه و از اون طرف قول صدوق که کان شیخنا ابن الولید سیء الرأی فی نوعی جرحه و در نتیجه وثاقت محمد ابن عبدالله مسمعی ثابت نمیشه. به نظر میاد این تعبیر که کان شیخنا ابن الولید سیء الرأی فی دلالتی بر جرح به معنای جرح وثاقتی نداشته باشه، چون سیء الرأی فی نداره به لحاظ وثاقتش، خوشبین نبود به او. چرا خوشبین نبود؟ به لحاظ مذهبش، چون اینا نوعاً کأنه از غیر امامی روایت نقل نمی کردن، امامی عدل، ولذا شاید محمد بن عبدالله مسمعی جزء غلات بوده، چون مهمل از ناحیه شرح حال در رجال. سوء رأی ابن ولید در محمد بن عبدالله مسمعی دلیل بر تضعیف وثاقتی نیست. نگید خب علم اجمالی داریم شیء ما، یا ضعف وثاقتی منشأ سوء رأی او بوده، یا ضعف مذهب. میگیم ضعف مذهب که بر ما اثر عملی نداره، ولذا این علم اجمالی تأثیری نداره.
نقل کردم با وجود اینکه ابن
ولید
بدین بود راویش، یعنی راوی مشکلی داره که
نقل روایت رو خراب میکنه. چون اینا نقل روایت از غیر امامی عدل نمی کردن، بناشون بر این، یعنی بناشون اینه که حداقل بلا واسطه از غیر امامی عدل نقل نکنن، و اگر در بله درسته درسته، یعنی بناشون اینه که از غلات نقل نکنن،
غلات رو کلن ضعیف میدونن، حتی در وثاقتشون هم غلات رو ابن ولید
دارن. نه اگرم ضعیف هم ندونن از غلات نقل نمی کنن، ولو این که منشأ خلاصه تردیدشونه در وثاقتشون، ولی بناشون بر اقتصار بر نقل از کأنه عدول بلا واسطه، و اگر بالواسطه هم از برخی از موارد ضعیف مذهب، ضعیف المذهب نقل میکنن، که انه وثاقتش ثابته. خب اینجا اگر احتمال داره که محمد بن عبدالله مسمعی غالی باشه از غلات، برای بر نقل نداشته، همین مقدار کافیه برای اینکه صدوق بگه من ازش نقل نمیکنم. بالاخره استثنا اینجا نقل کرده، مخصوصا من احتمال میدم که، نمیدونم اینو حالا احتمال قبل الفحصه، به مقداری که مطمئن بشم فحص نکردم، این محمد ابن عبدالله مسمعی اگر متحد باشه با محمد ابن عبدالله ابن مهران، که محمد ابن عبدالله ابن مهران متهم به غلو دیگه، به هر حال اگر بنا بشه این عبارت در حق این آقاست که خوشبین به این آقا نبود، سیء الرأی فی نه بدبین بوده، نه به وثاقتش.
ایشون که تایید کرده تو التقاط نیورده اشتباه کرده.
نه فعلا این جهت رو مطرح نکرده که تو استثناءات چون نیاورده، همین مقداره. عبارت اینه کان شیخنا ابن الولید سیر، ولی در اینو در مقام اعتذار در نقل روایت او، در حالی که ابن ولید که انه روایت او رو نقل نمی کنه.
بعضی از معاصرین توجیه کردن میگن ابن ولید انکار نکرد چون به مضمون روایت، میگه روایت رو رد نکرد چون به مخالفش مطمئن بود. اون میگه سیاره ای که بهش بدبین بود، منتها در این حال روایتش رو گفت و روایتش رو رد نکرد چون به مضمون روایت برایش اطمینان آور بود و مضمون صحیح اندر خودما یعنی همین، یعنی
میدونم سیر رأی فی یعنی تضعیف وثاقتی، راوی رو قبول نداشت به خاطر وثاقتش یا به خاطر مذهبش، خوشبین نبود به این آقا. حالا خوشبین نبود فرض
در مقام اعتذار از اینکه چرا نقل کردی،
چرا نقل کردی، نقل نمی کنه استادت از این با خوشبین نیست، چجوری نقل کردی؟ خوشبین نیست از چه جهت؟ خوشبین نیست، خوشبین نیست از نظر مذهب، خوشبین نیست، ولی ذا بناشون بر نقل روایت غلات نبوده،
ولی مضمون روایتشون روایت خوبی بوده.
میدانم غرضم اینه که این تعبیر دلالت بر تضعیف وثاقتی دیگه نخواهد داشت. کان شیخنا ابن الولید سیر رأی فی یعنی خوشبین نبود، نه اینکه خوشبینه به وثاقتش نبود، متهمه در وثاقت بود، بلکه خوشبینه به مذهبش نبود، متهمه به غلو بود. مجمل شد دیگه، معارض با توثیق مستفاده از عدم استثناء محمد ابن عبدالله از رجال نوادر دیگه نخواهد بود. اون توثیق تضعیف هم که ثابت نشد، چون مرحوم آقای خوی قدس سر را به خاطر معارضه اینقدر با توثیق مستفاده از عدم استثنای او از رجال نوادر الحکمه توقف کرده در وثاقه. اگر ما تونستیم اینو به عنوان معارض کنار بزنیم، توثیق بلا معارضه.
رجال نوادر معلوم هست که این بوده، رجال کتاب نوادر هم بوده
دیگه. مرموم خود من مرموم از کلام من
تحضیب از مرموم شد در تحضیب به واسطه محمد بن احمد بن یعقوب دو تا رو حالا داشت نفسه
در کتاب نوادر بود. آخوی دوزمونن این که این فرد از اون نقل میکنه ملازم باید نسی در کتاب نوادر.
من حالا اینم نمیدونم، چون من استفا میکنم به اونی که مرموم آل خویی فرموده. مرموم آل خویی اینو جز مستثنیات، عدم وجود مستثناش که انه اون جز رجال نوادر و الحکمه محسوب میشه. علاوه بر این که اون استثناء معلوم نیست اختصاص داشته باشه به خصوص رجال نوادر الحکمه، چون استثناء به لحاظ اینه که احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری به اصطلاح از ضعفا و
تو نقلی که داره میاد کتاب نوادرش این رجال رو استثناء
کنه. نه
بس ممکن اگه یکی دو تا عبارت باشه، شاید ابن ولید که استثنا نکرده به خاطر این بوده که مطمئن به مضمونش بوده. تو کتاب نوادر دو تا عبارت ابن اسمعی بوده، گفتن مثلا استثنا نمی‌کنم چون مضمونش رو قبول داشته. استثناش لزوما چون بعد از مواقعی که استثنا می‌کنم از موقعی نیست که راوی ضعیف باشه، روایت مقبولش بوده استثنا نکرده. این لزوما ملازم باید نیست که راوی رو قبول داشته.
ظاهر این عبارت اینه که به لحاظ وثاقت نه به لحاظ معدا و مضمون، قضیه خارجیه است. اما قضیه نکتش خودش ذکر کرده، گفته چون یروی عن ضعفاء و المجاهیل، و بعد در مقام تطبیق میگه پس بنابراین روایات نوادر اشکالی نداره الا اونایی که عن رجلنه، الا اونایی که عن محمد ابن عبدالله ابن مهرانه، الا اونایی که از محمد ابن عیسی است. نگفته الا اونایی که از به خود محمد ابن عبدالله ابن مهران، همونیه که متهمه به غلو به دیگه.
یعنی انگار مضمونی هم ابن ولید
نه
نظر داشته که
اونی که هست ظاهرش اینه که به لحاظ خود وثاقت رجاله.
زنجانی تعمولا متفر به نوادر و تکمنی کل رجال.
حالا به هر حال قدم و تیقنش هم اون باشه، من اعتمادم در این قضیه در این که این جزء رجال نوادر نیست، جزء رجال نوادر محمد بن عبدالله مسمعی
خود نوادر،
ولی مرحوم صدو مرحوم که در تحریب به واسطه از ایشون از محمد بن احمد بن یحیی از ایشون نقل کرده رو.
خب اون
به این واسطه ایشون از مشایخ محمد بن احمد بن یحیی
از مشایخ او هست، اما از رجال نوادر هم هست.
کتاب دیگه غیر از نوادر که نازش
اگر این باشه که اون میشه، اگر کتاب او منحصر به نوادر باشه، ولی بعیده. این شخص خیلی کتب زیادی داره، نوادر یکی از کتبش باید باشه.
رئیس زنجانی فرمودن
این برنامه
نوشته منحصر به
این
کتب
نوادر
همینطوره. کتاب نوادر کتاب همسال و کتاب عبارت مرحوم نجاشی در موردش اینه، میگه به خان محمد بن حسن بن ولی اختصاصی به روایت محمد بن احمد بن یحیی ما رواه.
این اگر باشه که اختصاصی به نوادر الحکمه نداره، این اگر باشه که دیگه اختصاصی به رجال نوادر نداره، مطلق روایاتی هست. منتها باید سند تا او باید صحیح باشه. ولی داد ما نحنفی هم از همین قبیله، منتها ما نحنفی به واسطه اشعری نیست، به واسطه سعد بن عبدالله، نه مؤلف نواده. این نسبت به سند این روایت، ولی تا سند خیلی قابل رد نیست، چون بقیه رجال سند همه خوبن، فقط محمد بن عبدالله مسمعی اینم توثیقش غیر بعیده با این بیانی که اشاره شد.
کشیر از رجال چندین تا روایت که نقل کنه به واسطه سعد از این نقل کنه. من دیدم مرحوم ماوقانی ایشون میگه این نقل سعد از این نشون دهنده اعتماد سعد.
نمیدونم، البته یکی از عمدتاً وسائط نقل از محمد ابن عبدالله مسمعی یکی سعد، یکی صاحب نوادر الحکمه، این دو نفرن. منتها نمیدونم سعد در حد اکثار که یعنی حاکی از اعتماد باشه، تعداد روایات سعد، چون خیلی محمد ابن عبدالله مسمعی روایت نداره. اون وقت اگر اکثار روایت سعد بود میتونست خلاصه حاکیه از به اصطلاح اعتماد او باشه، یا سعد رو بگیم رجال نجاشی اگر توثیق کرده و استثناء نکرده در سعد که بگه الا انه یروی عن ضعفا و المجاهد، اون مبنایی که بعید نمیاد که هر که در رجال نجاشی مورد توثیق قرار گرفته و اون شخص اکثار از کسی در نقل داره و اون شیخ او خلاصه از ضعفا محسوب نشه، یعنی اون راوی در حقش استثناء نیامده باشه که فلانی ثقتون فی نفته الا انه یروی عن ضعفا و المجاهد، این استثناء در حق احمد ابن محمد ابن یحیی اشعری آمده، اما در حق سعد ابن عبدالله اشعری دیگه نیامده. ولذا بگیم بمانیم که این راوی از محمد ابن عبدالله مسمعی اگر کثیراً نقل میکرد میگفتیم این توثیق مسمعی هم محسوب میشه، ولی روایات مسمعی خیلی نیست.
بعد همون عبارت مرحوم صدوق رو که از استادش نقل کنه ذیل همین روایته، به خودش نشون نمیتونه یکم اعتماد برسد به همین روایت. مرحوم صدوق این همین روایت که نقل کنه ذیلش میگه که استاد ما نسبت به محمد بن عبدالله مسمعی سیئ الرأی بود، ولی من این روایت رو واسش خوندم.
خب این همون میشه که ایشون میگه شاید به اعتباری که مضمونش رو قبول داشته که در اینجا، یعنی
همین روایت محل وقت ما رو اونا
میدونم پذیرفته از باب این که صحیح قدمایی قرائن حدسیه ای داشته بر پذیرشش، نه از باب قساوتش، یعنی صحیح قدماییه. از نظر مرحوم ابن ولید روایت صحیح هست، نه به معنای وثاقت رجالی، صحیح هست به معنای اطمینان به مضمون این روایت.
اگر ما سلام باشه با محمد ابن عبدالله محرم اونم چیزه اونم
بله دیگه متعهد کردم ظاهر کلمات رجالی تا اینجایی که من مراجعه کردم تعدده. مرحوم اردبیلی دو عنوان کرده، محمد بن عبدالله بن مهران و محمد بن عبدالله مسمعی. در محمد بن عبدالله بن مهران شرح حال مفصلی آورده و متعرض حالش شده که خلاصه غالی است، تضعیف شده کسا. ولی در محمد بن عبدالله مسمعی فقط رواتش رو نقل کرده، هیچ دیگه در رابطه با او کنه محمله در رجال. ظاهرش اینه که اینا دو نفره.
یعنی احتمال داره پسر همون عبدالله ابن عبدالرحمن اصلا به مسمعی باشه که از کذابین معروف بصره بوده، اون فامیلیش آخرش مسمعی، به مسمعی معروف بوده عبدالله ابن عبدالرحمن و اصلا از طبقه هم هم میخورن، یعنی میتونه پسر اون باشه.
اگر اون بود باید متهم میشد دیگه، این که مسکوت در رجال
سعی و دعی بودن نسبت بشید
میدونم
چون پسر یه آدم کذاب معروف بوده سعی و دعی بودن مشکل.
خب نه، اما دیگران متعرض حالش باید می شدن دیگه. اگر یه آدم چون آزادگی این لوازم هم داره دیگه، آزادی هم فقط اونوری نیست، اینوری هم اگر آزاده یه آدم کذاب بشه به نظر جوشنگی باشه، اینم باید معنون می بود. اتفاقا اگر بنابش باباش اونجوری بوده ولی خودش در رجال تهامی چیزی برای ذکر نکرده، فقط همین مقدار که مرحوم ابن ولی سیح رأی معنیش اینه که آتوی ازش نداشتن که او رو تضعیف کنن، فقط مشکلش باباش بوده و الا خودش که هم نه. او به هر حال مفاد این روایت اینه که خلاصه در خبر اینی که اخبار مختلفه و متعارضه منتهی شده به این که امام علیه السلام به حسب این روایت حکم به تخییر فرموده، چون در همین روایت آمده در دو فقره از این روایت که در فرض تعارض بله بله عبارت اون مورد استشهاد اینه که بله یجب الاخذ به احدهما او بهما جمیعا او به ایهما شئت و احباب موسع ذلك. اینه که بعد اذا ورد علیکم ان الخبر فیه باتفاق یرویه من یرویه فی النهر ولا ینکره و کان الخبران صحیحین معروفین باتفاق الناقلت فیهما یجب الاخذ به احدهما او بهما جمیعا او به ایهما شئت و احباب موسع داده کلک. در یه فقره این گونه آمده و در یک فقره دیگری هم باز همین توسعه که بله نه لازم نیست امر و نهی باشه، نه داره خبرین مختلف اینا را عرض میکنن. بله داره که فذالک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا و به ایهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد الى رسول الله صلى الله عليه واله. دو فقره در این روایت حکم به توسعه کرده. خب مرحوم محقق اصفهانی قدس سره فرموده ممکنه به این روایت استناد بشه برای تأخیر و لذا مرحوم آخوندم منحصر قرار نداد اخبار تأخیر رو در اون چهار تا روایت، بعد فرمود الى غیر ذلك من الاخبار، یکیشان میتونه این باشه. خود مرحوم اصفهانی قدس سره بعد از ذکر این روایت دو اشکال بلکه سه اشکال بر دلالت این روایت داره. اشکال اول ایشون همون اشکالیه که در برخی از در دو تا از روایات قبل بود و اون اینه که این روایت در تعارض اخبار در مستحبات و غیر الزامیات، چون فرض روایت اینه که اونی که کان من رسول الله صلی الله علیه و آله نهی اعافت لا نهی تحریم، یا امری که لیس فرضن بلکه امر فضل. مضمون این روایت بعد از آن که صدر روایت اینه، سوال احمد ابن حسن میفهمی گفته انه سأل یا سئل الرضا علیه السلام یوما وقد اجتمع عنده قوم من اصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله صلى الله عليه واله في الشيء الواحد، يعني احاديث متعارضه شيء واحدی که متعارضن، که خلاصه چه جوریه وضعیت، چیکار باید کرد با این احادیث مختلفه. ما حضرت متعرض شأن حدیث به عنوان قاعده اول شده فرمودن ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هیچ وقت حدیثش با قرآن درگیر نباید باشه، یعنی اگر قرآن امر و نهی داشت حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله برخلاف قرآن معنا ندارد، از پیغمبر خلاف قرآن صادر نمیشه، ولذا اگر حدیثی برخلاف قرآن دیدید ولو منصوب به اون حضرت مردوده، چون برخلاف گفته قرآن که پیغمبر از اون شیعی صادر نمیشه. اینو ذکر میفرما. بعد میفرما کما این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر مواردی داشتن نهی تحریم یا امر فرض، اشیایی رو واجب قرار دادن، اشیایی رو حرام قرار دادن به عنوان الزام. در این موارد هم روایت داره که ما ائمه خلاف اون حضرت عمل نمی کنیم. حدیثی از ما ائمه برخلاف اون چه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان امر فرض یا نهی تحریم صادر میشه، از ما خلافی صادر نمیشه. یعنی اگر بنا شد پیامبر امر فرضی داشت یا نهی تحریمی داشت، میشه مثل امر و نهی قرآنی که به نحو الزام خلافش از پیغمبر صادر نمیشه، از ما خلاف پیغمبر صادر نمیشه. اینو ذکر میفرماد در ضمن این روایت، روایت طولانیه نمیخوام معطلتون بکنم، این بود مضمونه. بعد میفرماد که بله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بعضی از موارد نهیش نهی اعافه است نه نهی تحریم، یعنی نهی کراهتی، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه در بعضی از موارد نهیش در حد الزام نبود، از باب کراهت بود، مثل قضیه مثلا کراهت اکل برخی از لحوم، و در بعضی از روایات تصریح داره ولم یحرمه، مثل قضیه لحم الحمیر که داره در بعضی از جنگ ها که اونا خلاصه استفاده میخواستن از این گوش بکنن، پیامبر این دیگار رو چپ کرد که کنه اون حکم بلایی اونجا، چون نیاز بود. آقایونی که میخوان قضیه احکام بلایی که از مواردش اینه که با این که در روایات داره حرمت اکل این لحوم نبود، از لحوم محرمه نبود، اما که انه جنگی بود که درش نیاز به الاغ داشتن به عنوان مرکب و وسیله، و اینا برداشته بودن بعضی از الاغا رو خلاصه سر بریده بودن و خلاصه تباخی کرده بودن. پیامبر برای اینکه جلوگیری بشه از که انه یک نوعی خلاصه، پیامبر دیگاهشون رو خالی کرد، دیگه خلاصه خالی کرد و که انه دیگه اینا قابل خوردن مثلا نباشه. حالا غرض اینه که در بعضی از روایات ما تصریح شده که تحریم نبوده، حرمت از باب حرمت این لحوم نبوده، بلکه از باب هم که انه حکم بلایی و به اون خاطر بوده. حالا در برخی از نواهی داره نهی اعافه، بله. حالا این تیکش رو دیگه میخونم. فرمود که بله نه که پیامبر از اشیایی و امر به اشیا صار ذلک الامر واجبا لازما کعدل فرائض الله فوافق فی ذلک امره امر الله فما جاء فی النهی عن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی حرام ثم جاء خلافه از ما ائمه لم یسع استعمال ذلک، یعنی این نهی حرام مثل نهی قرآنی خلاف اون قابل گفتن نیست. و کذالک فیه ما امر به لعنا لا نرخص فی ما لم یرخص فیه رسول الله صلی الله علیه و آله و لا نعمر بخلاف ما امر به رسول الله صلی الله علیه و آله الا لعلت خوف ضرورته که استناده. فاما ان نستحل ما حرم رسول الله صلی الله علیه و آله او نحرم ما استحل رسول الله صلی الله علیه و آله فلا یکون ذلک ابدا لأننا تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله مسلمون له كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله تابعا لأمر ربه مسلما له. وقال الله عز وجل ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حالا از اینجا به بعد و ان الله، من احتمال میدم اینجا ان رسول الله صلى الله عليه باشه، اینجا وسائل من داره و ان الله، نه من تو حاشیه نوشتم یحتمل سقوط و کلمت رسول و کان ان رسول الله صلی الله علیه و آله به قرینه تفریق. خیلی خوب، پس خوب میشه. حالا اینم بعد زمینه میکنم که تو مصدر اینه، ولی تو وسائل توی نسخه من که غیر نسخه آل البیت همینجوریه که خوندم. نها عن اشیاء لیس نهی حرام بل اعافت و کراهه و امر به اشیاء لیس به امر فرض ولا واجب بل امر فضل و رجحان فی الدین ثم رخص فی ذلك للمعلول و غیر المعلول. یعنی حتی کسانی که علت و بهانه مشکلی دارن یا حتی اختیارن، چون الزام نیست دیگه داره. حالا فما کان عن رسول الله صلی الله علیه و آله، تفریق این بود که اشاره شد، نهی اعافت او امر فضل فذالک الذی یسع استعمال الرخصت فی. اگر از ما اهم رخصتی در خلاف نهی و امر بیاد، مال این گونه اوامر و نواهی غیر الزامی است. اذا ورد علیکم ان الخبر فی به اتفاق یرویه من یرویه فی النهی ولا ینکره و کان الخبران صحیحین معروفین به اتفاق ناقله فیهما یجب العهد به احدهما او بهما جمیعا او به ایهما شد و احبب موسعون ذلک لک من باب التسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله و رد الی و الینا، که ما ائمه رخصتی در خلاف اون حضرت نشد، اون رخصتی هم که از ما آمده از باب این که در مواردی است که پیامبر امرش الزامی نبوده. و کان تارک و ذلک من باب العناد و الانکار و ترک التسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله مشرکاً بالله بالله العظیم. فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله فما کان فی السنة موجودا منهیا عن نهی حرام او مأمورا به عن رسول الله صلی الله علیه و آله امر الزام فاتبعوا ما وافق نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و امره و امره و ما کانت السنه نهی عافت او کراهت ثم کان الخبر الاخیر خلافه فذالک رخصت فی ما عافه رسول الله صلی الله علیه و آله و کرهه و لم یحرمه. پس اینجور موارده فذلك الذي يسع الاخذ بهما جميعا و به ايهما شاء و سعك الاختيار من باب التسليم و الاتباع. پس اشکال اول مرحوم اصفهانی قدس سره اینه که این مربوط به مستحبات. خیلی وقت نارو در
ترجیح
بله، اونم اشکال دیگریه که مرحوم اصفهانی فرماد که این روایت دلالتش هم بر تخییر بعد فقد مرجح کتابی و سنتیه. ولی به هر حال اشکال اول مرحوم اصفهانی اینه که این روایت مربوط به اخبار متعارضه در الزامیاتی که محط بحث ماست نیست، مربوط به اخبار استحبابی است. این اشکال اولیشون. بعد یه اشکال دیگه هم مرحوم اصفهانی داره و در حقیقت این اشکال دوم ایشون درسته، اشکال اولیشون اصلا گفتنی نیست. ایشون میفرماد اونی که در این اشکال دوم مرحوم اصفهانی به استدلال به این روایت بر تأخیر میفرماد، اونی که تو این روایت آمده به ای من ما اخذ بکنی، این حکم ظاهری نیست، این از باب این که لازمه کراهت و استحباب رخصت در خلافه، این از باب حکم واقعیه نه از باب تعارض حتی در خبر در باب استحباب. خب اگر نهی اعافه نه تحریم، خب معنیش اینه که روایتی به خلاف اون اگر بود روایت ترخیصیه، اخذش جایزه. چرا؟ چون لازمه اعافه و کراهت اینه که ارتکابشم جایزه. تخییر بین این که به نهی عمل کنید به ترک یا به رخصت عمل کنید، این از بابی که این رخصت لازمه اون نهیه نه از بابی که این رخصت معارض اون نهیه.
قبل تعارض دو خبر میکنه،
دو خبری که
قبلش هم اینجوری گفت اگر تعارض شد بین روایات ما و روایات رسول الله، روایات رسول الله مقدمه، اگر
روایاتی که از رسول الله اگر نهی تحریم و امر الزام باشه ما اصلا
تعارض روایات
اصلا اونیش که در رابطه با مخالف کتاب و مخالف سنت آمده اصلا باب ترجیح هم نیست، اون از باب تمیز حجت علی الله حجت، چون فرمود ما خلاف کتاب نمیگیم، پیغمبر خلاف کتاب نمیفرماد، ما خلاف حرف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نمیگیم، این که از باب تمیز حجت علی الله حجت. خب و اما اونی که به خلاف روایت پیغمبر گفتیم، به خلاف چه؟ کراهتی و استحبابی، اون خلافی که ما گفتیم ترخیص گفتیم، تخییر یعنی چی؟ یعنی میتونید به خبر داله بر ترخیص با وجود نهی کراهتی به خبر داله بر ترخیص بکنید، چون اصلا لازمه کراهت اینه که ارتکابش جایزه. همین رو بحث کردیم، همین رو امام فرموده، حرف مرحوم اصفهانی اینه که امام همین رو میخواد بفرماد، میخواد ما کان نهی اعافت او امر فضل روایت ما رو به ترخیص اونجا اخذ کنیم.
همه میدونن که کراهت میشه
بعد همین رو میخواد بگه، میخواد بگه خیال نکنید که
الان تبریک میخواد فتوا بده در باید کراهتی فتوا بده یا باید غیر کراهتی، میگه و هم وقت های هر کدوم دوست داری عقص بکن، این رو میخواد بگه. خب همون که بعدش با تناسب
آقای من این تبریک باید اینه دیگه، شما از خودتون من متن روایت روی تیکه به زنگاهاشو برای این جهت خوندم، فرمود و ما لم یکن فی الکتاب فعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه و آله، فما کان فی السنت موجودا منهیا عنه نهی حرام او مأمورا به عن رسول الله صلی الله علیه و آله امر الزام فاتبعوا ما وافق نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و امره. خب اینجا که وضعیت نیست، و ما کان فی السنت نهی اعافت او کراهت ثم کان الخبر الاخیر خلافه فذالک الذی فذالک رخصت فیما عافه نحرمه فیما عافه رسول الله صلی الله علیه و آله.
نه اول ما دو شرطی میکنه، میگه یا یه طرفش الزامی هست
جایی که طرفش الزامی نیست، اونی که الزامی از پیامبر ما خلافش اصلا نمیگیم،
دوم حکم اصولیشو نمیگه، فقط میگه
کراهت
میتونید ترک بکنید.
آره
دیگه چرا اولش تشخیص کرد دو قسم وقتی
چون میخواد بفرمود اون نواهی الزامی که از اون حضرته که ما خلاف پیغمبر حرف نمیزنیم، ما از اونایی که میگن حسبنا کتاب الله که نیستیم، ما کتاب و سنت هر دو رو قبول داریم، ولی تو ائمه میگن ما برخلاف پیغمبر برخلاف کتاب حرف نمیزنه، ما نه خلاف کتاب میگیم نه خلاف سنت، بعضی جاها میبینید نه خلاف نهی پیغمبر اگر گفتیم نهیای کراهتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. خب در این نواهی از باب لازمه نهی کراهتی اینه که مرخصی در خلافش هم عمل بکنیم، و لذا این روایت هیچ دلالتی بر تخییر بین خبر این متعارضه این حتی در مستحبات هم نداره.
اینجا شما فرضی کردید
که یکی گفته امر کرده، یکی گفته مرخصی،
در حالی که
ممکنه
یکی امر کرده
باشه
به این شکل
انجام
بده، یکی امر کرده باشه به این شکل دیگه انجام بده. اینجا لازمه
اینکه دیگه مرخصی، اینکه تباینه،
اینجا تخییر بود،
اینکه تباینه. فرض اینه که میگه اونی که از ما برخلاف نهی فقط ترخیص در ترک اونه. خب یعنی در اینجا الحمدلله رب العالمین.